بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی انسان اختیار آزادی داشته باشه، کارا رو با اختیار انجام میده. بعد ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در مقام عبودیت و بندگی، چون تفکر و وجدان و دریافت عبودیت در مقابل فهم و شعور و وجدان ربوبیته، انسان هر چقدر ربوبیت رب خود را بزرگتر دریافت کنه، عبودیت خودش عمیق‌تر و بهتر میشه. و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین و پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته، اگر جمله هاشون نگاه کنید فوق‌العاده است. منتها متاسفانه روشنفکران بی خبر از حقایق دین این جمله ها رو حمل میکنن، برای اینکه پیغمبر هم یه آدمیه مثل ما به خاطر دلائل متقنی که ما کذب الفؤاد و ما رأى و لقد رآه نزلت اخرى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، میگیم که سخنشون وحیه، مقام عصمت کبرا دارن. آیه 33 سوره احزاب، اهل بیت معصومان، به حرفای دیگه میگیم که، و اینو از خود ائمه و پیغمبر یاد گرفتیم، این که پیغمبر اکرم شبها گریه میکنه از شدت خشیت و خوف خدا و امیر المؤمنین از خود بی خود میشه، به حالت قشوه میفته، و حضرت زهرا سلام الله علیه یک زن جوان که پدرش معصومه، شوهرش معصومه، فرزندانش هم معصومن، که در روی زمین و در آفرینش این یک زن استثنایی است و تکرار نداره. این که حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر به پا می ایسته برای نافله شب و عبادت شبانه که ورمت قدماها، که پاهاش ورم میکنه و باد میکنه و شب تا صبح بیدار میمونه و مناجات میکنه، نه به خاطر اینه که میخواد تئاتر بازی کنه برای دیگران. حضرت زهرا برای فهم و درک عظمت خدا و دیدن بزرگی خدا انقدر خودش رو کوچک میدونه، با اینکه خدا بزرگترین سرمایه رو، این حرفای منو خوب بفهمید، خدای من شاهد به این قرآن کریم، فکر نمی کنم تا آخر عمرتون یک بار دیگه به این حرفا برخورد کنین. زمانه این نیست که سفره همینجوری پهن شده باشه. منم نه که خیلی چیز بلدم، چیزایی که شما احتیاج دارین بلدم، و وقتی یه وقتای پیش میاد میبینم که خدا چقدر لطف کرده که این مطلب رو به ذهنم برسه بگم. اینا رو ما از اساتیدمون یاد گرفتیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در اثر دیدن عظمت خدا که انقدر خدا را عظیم و بزرگ میبینه و خودش رو هیچ و پوچ در مقابل عظمت خدا میبینه، که خوف این داره که خداوند به خاطر یک حرکتش او رو تا ابدالآباد تو جهنم بندازه. این هست در زندگی ائمه. میفرمایند که مؤمن، که اینا بالاترین مؤمن هستن، باید بین خوف و رجا باشه، یک نور امید در روحش بتابه، یک نور رجا. رجا یعنی امید، نور خوف، چنان بترسه از خدا که اگر عبادت ثقلین رو انجام داده، خدا به خاطر یک کار ترک اولا عذاب خالد بکنه. و چنان امید باید داشته باشه به مهر خدا که چنان از خدا بترسه و امیدوار باشه که اگر گناه ثقلین رو مرتکب بشه، خدا باز هم او را به بهش ببره. یعنی مؤمن باید بین دو کشش خوف و رجا در حالت اعتدال باشه و هیچ کدومش بر دیگری غلبه نکنه. این چیزی که به ما گفتند. لذاست ائمه طاهرین به خاطر دیدن عظمت خدا همیشه هم به خدا امید دارن، هم از خدا میترسن. گریه هاشون، ناله هاشون، زجه هاشون، قنوت هاشون، عبادت های شبانه شون برای اینه. امیرالمومنین علیه السلام رفت خونه فقرا در زمان حکومتش، رفت خونه یکی از خانواده هایی که پدر نداشتن، دید که مادرشون داره تنور روشن میکنه، آتش میکنه به خاطر اینکه نون بپزه، رفت وارد شد، معمولا میرفت غذا میبرد. بعد خودش رو وقتی رسید اینجا بچه ها رو بغل کرد و بچه ها بازی کرد، یکم بهشون رسیدی کرد، نشست سر تنور، گفت بچش، این آتش دنیاست که آتش جهنم بارها و بارها هزاران بار سوزنده تر از اینه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام واقعا از خدا میترسه، نه اینکه همش تئاتر بازی میکنه به خاطر اینکه ما یاد بگیریم. خیلی حرفا که فرمودن به خاطر یادگیری ماست. و اینکه امیرالمومنین الگو هست، الگوی انسان مختاره و چون خودش مختاره و دارای اختیاره میتونه الگو باشه. والا به من بگن الگوی تو این رباته، ربات که نمیشه الگوی من باشه، چون ربات غیر از اونی که بهش برنامه میدن و پیچش میکنن که کار دیگه نمیتونه انجام بده. ما گاهی از شدت اعتقاد نسبت به پیغمبر و نسبت به امیرالمومنین و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین فکر میکنیم که اینها ربات هستن و هیچ اختیاری و آزادی از خودشون ندارن، تکون نمیتونن بخورن. اینجوری نیست، واقعا امیرالمومنین از خدا میترسه. دعای کمیل رو امیرالمومنین القا کرده، نه اینکه به کمیل بگی که فقط تو بخون من نمیخونم. این دعای صباح امیرالمومنین خودش خونده در مسجد کوفه، در مسجد کوفه دعای صباح خونده، زجه زده که زجه هاشو دیدم. این الهی العف العف استغفر الله که مونده، امام سجاد، امام صادق، امیرالمومنین، پیغمبر اکرم اینها رو انجام دادن. میخوام اینو بگم که رابطه بین عبودیت و ربوبیت رابطه عکس متعاکس هستن. هر چقدر انسان خدا رو بزرگ ببینه خودش رو کوچک میبینه، هر چقدر خودش رو بزرگ میبینه خدا رو کوچک میبینه. لذا در اینایی که میگم همش مستند بر روایات این کتاب نماز رو دلم میخواست فرصت نداریم درسی بخونیم. در این کتاب نماز من روایاتش رو آوردم. امام علیه السلام میفرماید که انسان وقتی به قیام ایستاده قنوت میگیره. قنوت یعنی خضوع، یعنی کوچکی میکنه، چون گدایی میکنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. قنوته خیلی عجیبه. حالا عرض کنم خدمت شما که نماز یک گیت ورودی داره. گیت ورودیش اسمش هست تکبیرت الاحرام. حرمه یعنی حرام شد، احرمه یعنی چی؟ یعنی حرام کرد. احرام که مصدر باب افعاله یعنی چی؟ یعنی حرام کردن. تکبیرت الاحرام که اسمشو گذاشتن یعنی با گفتن الله اکبر مصلی و نمازگزار یه سری کارا رو بر خود حرام میکنه. خوردن و خوابیدن و راه رفتن و لباس پوشیدن و حرکت و اینا رو حرام میکنه. اما اصل ریش امام میگن اینو، میگن تکبیرت الاحرام یعنی انسان مصلی با گفتن الله اکبر. چی بگم از این نماز؟ الله اکبر یعنی الله که خدای معبود مستور از حواس مورد وله و شیدائی است بزرگتر است از توصیف. وقتی که میگه الله اکبر خدا را بزرگتر از توصیف میدونه، خدا را از خوردن، آشامیدن، محبت، عشق مجازی، عشق هر چی بزرگتر میدونه، بر خودش حرام میکنه تمام حرکت ها و سکنات رو. لذا وقتی که بر خودش حرکت میکنه، حرام میکنه، وارد حریم امن عبودیت خدا میشه. اولین مرحله عبودیت خدا اقرار به کمالات الهی است. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا آخر. یه خورده از این مرحله با خدا صحبت میکنه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. در رکعت اجمال میگم حالا که پیش اومد اب نداره، در رکعت اول انا انزل، چون مستحب ترین مستحب اینه که انسان در نماز در رکعت اول سوره انا انزلناه رو بخونه و در رکعت دوم سوره قل هو الله رو بخونه. با رکعت اول که سوره انا انزلناه رو میخونه وارد حریم امن و سکوی ولایت میشه، چون ائمه فرمودن سوره انا انزلنا نسبنامه ما اهل بیته. کسی که سوره انا انزلنا رو میخونه به معرفت ائمه میرسه، چون انا انزلناه فی لیلت القدر بیان مقامات ائمه است. در رکعت اول که رفت در سکوی ولایت اهل بیت، به وسیله سکوی ولایت اهل بیت پرتاب میشه به بام بی‌نهایت توحید. در رکعت دوم سوره اخلاص رو میخونه. همه سوره ها رو شما میتونید بخونید، ولی ائمه دستور دادن بهترین سوره ها در رکعت اول انا انزلنا، در رکعت دوم قل هو الله. چرا؟ خودشون گفتن چون انا انزلنا نسبنامه ماست. توسل میکنید در حریم امن الهی به وسیله ما، وارد حرم توحید خدا میشید که تمام مسائل توحید در سوره اخلاص است. بعد در قنوت وقتی حمد و سوره رو خوندین، در رکعت دوم قنوت میگیرید. قنوت به معنای خضوع، خضوع یعنی اظهار و تجسم و تمسک و تبلور بندگی خدا. خب کدوم اسمای خدا رو میگین؟ الله، الرحمن، الرحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین، اینا رو میگی. همه اینها کمالات الهیه. ولی وقتی که میزی رکوع، ائمه گفتن قدتو نیم قد میکنی، منیتتو به نصف تبدیل میکنی، خم میشی، نصف وجودتو فنا میکنی در بندگی. ذکر رکوع چی عطا؟ سبحانه ربی العظیم و بحمده، منزه از پروردگار من که عظیم است. عظیم یعنی بزرگ. خدا را وقتی رفتیم رکوع و خودمونو نصف کردیم، بزرگ میبینیم، نصف کردیم. وقتی میریم در سجده خودمونو محو میکنیم، چون قد و اظهار وجود و قامتمون رو فدا میکنیم و سرمون رو بر خاک میگذاریم. خاک پسترین موجود زمینه، پیشانی برترین قسمت بدن انسانه. اینایی که میگم چرت و پرت نمیگم، اینا انشا نمیخونم، اینا رو ائمه فرمودن. پیشانی برترین قسمت بدن ماست، لذا انسان ها همدیگر رو که میبینن پیشانی همدیگر رو میبوسن. پیشانی از این نظر اشرف اعضائه که در پشت مونیتور پیشانی مغز که قوه مفکره و قوه عاقله هست قرار داره. لذا اینو میگه به خاطر کوچک کردن خود بر خاک بذار. وقتی سرمونو به خاک میذاریم چی میگیم؟ میگیم سبحان ربی الاعلا. عظیم با اعلا چه فرق داره؟ عظیم یعنی بزرگ، اعلا یعنی بزرگتر و برتر. وقتی در رکوع هستیم که نصف خودمونو فنا کردیم، خدا رو بزرگ میبینیم. وقتی در سجده میریم همه خودمونو فنا کردیم و پیشانیمون رو به خاک میساییم، خدا را بزرگتر میبینیم. دوبار هم میریم سجده به خاطر اینکه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا نخرا. دو تا سجده، تجسم یک بار زنده شدن، یک بار مردن و دوباره در قیامت برخاستن از خاک و زنده شدن، محشور شدن. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، یه بار که پا میشیم از اون خلق کردیم، و فیها نعیدکم، دوباره میبریمتون در خاک، و منها نخرجکم تارتا اخرى، یه بار دیگه از خاک میاریم بیرون. تمام اینها معنا داره. این معانی معنوی نماز را امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین دارن. فرق بین پادشاهان که خلفای ظاهری بشریت هستند و پیغمبران و ائمه اینه که پادشاهان در احکام و قوانین مربوط به بشر با افراد دیگر بشر مساوی نیستن، مشترک نیستن، قوانین خاص دارن در همه زندگیشون. اما ائمه طاهرین و پیغمبر در تمامی تکالیف با بشر ساده دیگر با یه چوپون مشترکن. اونم باید بین طلوع نماز صبح بخونه، پیغمبر اکرم باید نماز بخونه. اونم باید بین ظهر و غروب و مغرب عرض کنم که نماز ظهر عصر بخونه، وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم باید همین موقع نماز بخونه، اونم اگر مغرب شد مستحب بس نماز اول وقت براش، امام زمان هم مستحب به نماز اول وقت. تمامی عبادات و بالا پایین ها و سیری که در عبودیت بندگی هست مشترکن پیغمبران و ائمه با سایر مردم، در حالی که پادشاهان اینجوری نیستن. این نشون میده که در سطح ظاهری بندگی و عبودیت ائمه و پیغمبر با سایر مردم مشترکن، و اینم یکی از اعجازهای ادیانه که یه باکس ثابت عبادت که برای همه هست، هم امام زمان اون باکس رو انجام میده هم یه چوپون. امام زمان علیه السلام در عرشه ها در اثر انجام این عبادات سیر میکنه، یه چوپون یا بنده یه قدم هم جلوتر نمیرم و همون اعمال رو انجام میدم. من هم نماز صبح رو دو رکعت میخونم، امام زمان هم دو رکعت میخونه، منتها اقرا ورقه در امام زمان علیه السلام فرسنگ ها و میلیون ها فرسخ جلو میرن، من درجا میزنم. این از اعجاز دین است که از باکس های ثابت افراد مختلف برای سیر تکامل استفاده های گوناگون میکنن، چون قالب ها ثابتند و قلب ها بسیار دارای تولرانس و تکامل، باکس ها ثابتن و محتواها بسیار بالا، مونیتورها ثابتند، هاردها بسیار با ظرفیت‌های بالا. این است که تصورمون درباره وجود مقدس امام زمان ائمه پیغمبر اینجوری نباشه که اینها فقط تئاتر بازی کردن. وقتی پیغمبر می‌فرماید که و ان حذرا من ان لا افعل فتحل بی منه قارعتون لا یدفعها عنی احد و ان عظمت حیلته و صفت خلته، واقعا پیغمبر اکرم از خدا میترسه، واقعا خشیت خدا داره، واقعا خوف خدا داره. در حدود 40-30 سال پیش که اوائلی که منبر میرفتم، 26-27 سال پیش، یه جمله دیدم در این سنن النبی علامه طباطبایی که خیلی کتاب خوبیست در برای سیره پیغمبر، پیغمبر اکرم فرموده بود که عرض کرده بود به خدا که خدایا یک روز بده بخورم تا شکر تو به جا بیاورم، یک روز نده تا گدائی کنم و به دربار تو بیام و سوال کنم. بنابراین اینا که گریه کردن، اینا که نماز میخونن، اینا که گریه میکنن، اینا که از خدا میترسن، اینا که یتیم میبینن منقلب میشن، مصیبت زده میبینن منقلب میشن، اینایی که تشییع جنازه میرن گریه میکنن، اینایی که تو مجلس ختم مردم شرکت میکنن، اینایی که مبتلا میبینن حالشون عوض میشه، به خاطر اینکه همواره و در همه لحظات و ساعات خود را محتاج و گدای خدا میبینن. یه تعدادی اندک در زندگیم افراد بسیار پولداری را که بسیار پولدار اما بسیار وصل به خدا دیدم، کم البته، خیلی کم. باور کنیم بچه ها، شما جوانین ممکنه نفهمین، اما چون صفای شما بیشتر از منه ممکنه به خاطر صفای خودتون بفهمین. این افراد افرادی رو دیدم با اینکه خیلی سرمایه و پول دارن، چون همیشه همه دارایی و سرمایهشون رو از خدا میبینن، نه اون بتر و شره رو دارن که به خودشون مباهات کنن به خاطر سرمایهشون، و حالت عرض کنم که تکبر پیدا کنن و خدا رو فراموش میکنن، نه اون ناامیدی رو دارن که اگر تمام سرمایهشون یه بار رفت خیلی حالشون عوض بشه. در حدود 30 سال پیش یکی از دوستان خیلی نزدیکم که خیلی وضعشون خوبه و از اون موقعی که یادم میاد بهترین ماشین های بنز آلمان رو داشتن، یه روز اومده بود دنبال من، منو جایی ببره، رفتیم سوار شدیم، یهو دیدم که پیکان آورده. خب اونایی که خیلی مقیدن مثلا میگن که حاج آقا ببخشین ماشین مثلا خرابه، ماشین مثلا به اصطلاح سرایدارمون آوردم، ببخشین ماشین اینجوری. هیچی نگفت، انگار که مثل همیشه همون بنز مثلا آنلاین اون روز رو آورده، هیچ. خب من تحمل نکردم، گفتم که چطور شده که به اصطلاح، گفتش که هیچی، ماشینم فروختم عوض کنم یه چند روزی اینو سوار میشم، بدون اینکه کوچکترین احساس. این خیلی فوق العاده است، این روح خیلی فوق العاده. ماشین خوب سوار شی، لباس خوب بپوشی، وسایل خوب داشته باشی، اما عادت کنیم که اگر یه خورده اون بر این ور شد احساس خجالت نکنیم. بعضی وقتا مثلا حالا جوونم بچه ها یه ماشینی آورده از اینجا که من دارم میرم، میگه که ببخشید من ماشینمو مثلا میگم دادم یه ماشین قرازه آوردم، شما باید شأنتون رو به من احترام میکنه. ولی انسانهایی هستند والا. یه روزی داشتم مدام همین خونمون، شاید مثلا 7-8-6 سال پیش، منتظر تاکسی بودم، یه ماشین اومد، سوار ماشین شدم، به من مسافر کش به مسافر میبره. ماشین خیلی قرازه بود، ولی ماشین خیلی ماشین مدل یعنی چیزی بود، منتها قرازه شده بود. مثلا فرض کنید که در وقت خودش بنزی بود که به سال خریده بود و حالا کهنه شده مثلا چند سال بود. از تیپش دیدم این راننده و آژانس نیست. گفتم که شما شغلتون چیه؟ گفت فعلا الحمدلله من راننده هستم، مسافر میکشم. الحمدلله. گفتم شغلتون این نیست؟ گفت بله. بعد گفت کارخونه داشتم، چی داشتم تو این قطعنامه، چون میدونی قطعنامه سال 68 که جنگی ها تمام شد طلا نصف شد و واقعا خیلی ها شکست خوردن. گفت این قطعنامه و مشکلات برام پیش اومد و نتونستم سر بلند کنم. الحمدلله حاج آقا، الحمدلله سرم بلنده، کار میکنم، هر چی هم داشتم فروختم دادم، الان یه منزل کوچیکی اجاره کردم با زن و بچه‌م. از جیبش چک در آورد. این هوا مثلا شما فکر کنین که مثلا الان 300 تا 5000 تومانی رو با هم چقدر قد تمامش چک بود، چکای خیلی سنگین. گفت نگاه کن اینا چکای سنگینی است که مردم باید بدم و دارم همینجوری پاس میکنم. خیلی خدا رو من داشتم روحیه به اون میدادم، دیدم مثلا این داره به من روحیه میده. گفت مثلا اینا خیلی ارزش داره، اینا کسانی هستن که ارزششون به عبودیت و بندگیشونه. کسانی هم بودن به مجرد که مشکلی پیدا کردن سکته کردن یا مردن یا وجود ناقص پیدا کردن. میخوام اینو بگم، نسبت بزرگ بینی خدا با کوچک دیدن ما نسبت عکسه. هر چقدر خدا رو بزرگتر ببینیم خودمون رو کوچکتر میبینیم و بالعکس. جزء دستورات نماز شب اینه که وقتی انسان برای نماز شب پا میشه بره تو حیات، تو فضای باز، ستارگان آسمان رو ببینه، بگه ان فی خلق السماوات والارض، و اون آیاتی رو که اسم ستارگان و ماه و آفتاب اینها رو برده، لآیات لأولی الالباب، بعد بگه سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ما سنمون این سنه حاج آقای حسینی، بله سنتون این سنه، بله. اگر مزه این عبادات و فهمها و وجدانها را حتی در حد کم الان نچشین، وقتی به سنین بالا رفتین هیچ نمیفهمی. این که من میگم الان لغلقه زبانم، خیلی شما بهتر از منیم، اما من خداوند متعال من بچه دهاتی رو در مسیری قرار داد، استادهای مختلف دیدم و یک بار در 12 روز میتونم بگم که هیچ از خدا غافل نبودم در 12 روز، بعدم رفت. اینه که این که به شما میگم برای اینکه شما یه لحظه، یه روز، یه ساعت، ماه، یه ساعت، مخصوصا چیزی که شما پیدا کردید برای این کار فوق‌العاده است. چی پیدا کردیم؟ وجود مقدس امام زمان زنده و خطابه قدیر حاضر. قدر بدونید. همه تون امکان کربلا رفتن دارید، برید. همه تون من فرزندانم اولین جایی که بردم کربلا بود، هر سهشون هم کربلا رفتن هم مکه. برید کربلا تا میتونید برید. این حالاتی را که انسان در حق امام حسین علیه السلام، هیچ کاری هم کجاش رفت بحثمون اب نداره، سوال کردن ایشون در حرم مطهر امام حسین علیه السلام زیارت هم آدم نخونه همون در اون فضا قرار بگیر. نمیدونم سفر چندم هم بود، زمان صدام بود فکر میکنم، دیدم دو تا جوون بالا سر که خیلی هم جا تنگ اونجا، یه چفیه عربی سفید انداختن دو صورتشون، همگو نشستن یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت. هر وقت من میرفتم حرم میدم اینا گریه میکنم، صورتشون هم پیدا نیست. یک بار رفتم اونجا و ایستاده بودم زیارت میخوندم در کنار اونها، این چفیه ها رو برداشته بودن، دو تا جوان 24-5 ساله اهل زنجان هم بودن، چون ترکی صحبت میکنم بعد ازش میپرسیدم. اومدم به من گفتن سید یه خواهش ازت داریم. همجوری گفتم بفرم. گفت خواهشمون اینه که ما خم میشیم میخوابیم پشت یکی از ما، شما بشین یه روزه برای امام حسین بخون. گفتم برای چی؟ برای چی این کارو بکنم؟ گفتم ما در حدیث خوندیم که منبره، ببین شما اعتقاد رو، گفتم ما در حدیث خوندیم که منبر امام حسین علیه السلام در آتش جهنم نمی‌سوزه. میخوام یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه ما بشیم منبر امام حسین علیه السلام و توی روزه خون بشینی پشت ما روزه بخونی که ما بشیم پنج دقیقه منبر. این اعتقاد، این صفا، این خلوص، این نیت ناب مال اون حرمه. و برای شما حاصل میشه، الان برای من به زودی حاصل نمیشه و برای شما به زودی حاصل میشه، چون بار گناه شما کمتره. و این که امام حسین علیه السلام اینقدر خاکش، ذریحش، شهرش، اسمش، مجلسش، روزه خوندنش، گریه کردنش اینقدر تغییر میده مال اون عبودیت. یعنی امام حسین علیه السلام در شب عاشورا چقدر قرآن خوند، چقدر العفو گفت، چقدر استغفار کرد، چقدر مناجات کرد. به حضرت عباس علیه السلام فرمود برو وقت بگیر امشبو. امام حسین از کشته شدن میترسید، احتمال میداد فردا اینا رأیشون عوض بشه، نه، گفت لعلنا نصلی ربنا، امشب وقت بگیر که نماز بخونی. امام حسین علیه السلام هم به خدا امید داشت، هم از خدا خوف داشت. همون حالت رو الان امام زمان علیه السلام داره. این که میگیم السلام علیکه هین تحمد و تستغفر هین تسلی و تقنط، سلام بر نماز و قنوت تو، نه اینکه امام زمان علیه السلام نماز و قنوت میخونه فقط به عنوان یک به اصطلاح تئاتر که به ما یاد بده، به ما هم یاد میده، ولی خود امام زمان بنده است. اینکه امام اصطلاح علیه السلام میفرماید هر کس خدمتشون رسیده و راجب فرجشون صحبت کرده فرمودن دعا کنید و عکس رو الدعاء به تعجیل الفرج، برای اینکه دعای برای فرج رو در درگاه خدا مؤثر میدونه. دعای تو رو مؤثر میدونه، 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 هر که هستیم. و این به خاطر اینه که اون عظمت را و اون مجیب الدعوات بودن رو و اون مغیث بودن رو، غیاث المستغیثین بودن رو برای خدا باور داره. و هر چقدر انسان باور داشته باشه عبودیتش بیشتره. لذا ائمه و پیغمبر هر چقدر هم که سرمایه دارن و خدا بهشون علم داده و غیب میدونن و دارای کرامات هستن، به خدا که میرسن در مقام عبودیت احساس صفر برای خودشون دارن و وقتی احساس صفر برای خودشون دارن، دیگه در بندگی همه نوع استغفار، همه نوع کار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب، جزء دعاهای بسیار زیاد ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین است. اتفاقا حالا تا اینجا جواب سوال شما، می‌خواستم امشب یه سوژه بگم، خیلی هم خسته شدم یه سوژه بگم. سوژه این بود، یکی از ابعاد مقامات امامت مقام معنوی امامه. ائمه دو تا شأن دارن، یکی شأن چارت تشکیلاتی در هرم تشکیلاتی مدیریت دین، یکی هستن جاینشین نبی هستند و فاکتورهای نبی را دارن، ابلاغ وحی میکنن، تبیین وحی میکنن، احکام دین را بیان میکنن، حفاظت از احکام دین و عقاید دین میکنن. این وظیفه شونه. این چارت تشکیلاتی خداست. در چارت تشکیلاتی خدا که در دین قرار داده، جایگاه امام کجاست؟ بعد از پیغمبر، خلیفه است، وصی، ولی، وارث امامه. اما امام یه مقام معنوی داره، از نظر مقام معنویشه که از ابراهیم خلیل بالاتره، از نظر مقام معنویشه که از موسی کلیم بالاتره. در مقام معنوی امام علیه السلام اینجوری میگم، اینو سنی قبول داره اینه که میگم و شیعه هم قبول داره. چی قبول داریم؟ عرض کنم که داستان حضرت خضر و موسی. حضرت موسی از انبیاء چیه؟ اولوالعزم، یعنی در دستگاه خدا رئیس جمهوره. حضرت خضر علیه السلام که پیغمبره، هیچ در تشکیلات چارت تشکیلاتی نبوت و رسالت خدا مقام نداره، اما یک مقام معنوی است. در مقام معنوی حضرت خضر به موسی دستور میده و حضرت موسی وقتی بهش اعتراض میکنه ازش میخواد که تو بیا و با اجازه بدید من باهات بیام، میگه انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی، تو استطاعت صبر و عرض کنم که راه رفتن با من نداری، برو. اصرار میکنه که اجازه بدید که من با شما بیام و میاد. یه چند قدم که میان یه کارهایی میکنه، اعتراض میکنه، میفرماد که من که گفتم که تو نمیتونی با من راه بیایی و حرفای منو متوجه نمیشی، انک لن تستطیع معی صبرا، تو که نمیتونی با من صبر کنی. 71 72 کهف براتون بخونم. اتفاقا داستان موسی و خضر از اون داستان ها است که آیاتش، سوره چی گفتم؟ سوره کهف، از اون داستان هاست که در آیاتش دنبال هم آمده و خیلی جالبه، خیلی قرآن قشنگ بیان کرده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که مقام امام غیر از چارت تشکیلاتی یک مقام معنوی است. منتها حضرت خضر فقط مقام معنوی داشت، چارت تشکیلاتی خدا مقام ظاهری نداشت در مدیریت. اما امام، ائمه 12 گانه، هم مقامات چارت تشکیلاتی دارن، مدیریت دارن و هم مقام معنوی دارن. یکی از فاکتورهای بسیار مهم اینه، این بحث رو که گفتم بسیار بسیار کم هستن کسانی که توجه داشته باشن و بدونن، و به برکت امام عصر ارواح نافدا و نوکری استادمون و دوستانمون به ما گفتن. شما نگاه کنید، از آیه عرض کنن خدمت شما، الله اکبر، از آیه 60 تا آیه 82 تمام آیات مربوط به موسی و خضره. از آیه 60 آیه 22 22 آیه پشت سرم. اصلا در قرآن غیر از سوره اینم بدون تو که اینقدر دنبال علمی، بدون که در قرآن کریم غیر از داستان حضرت یوسف که 111 آیه هست، اونم وسطش هی رفته مطالب دیگه گفته، داستان دیگری را که به صورت پروگرسیو و مرتب از یه جای شروع بشه تا جایی نداریم، مختلف گفته شده به دلائل. در اینجا از آیه 60 و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین و امضی حقبا فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما، اینجا داستانشو میگه تا به اینجا میرسه. عرض کنم که فوجدا عبدا، موسی و اون جوانی کمکی که همراهش بود، آیه 65 فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. اینا رفتن به بنده ای برخورد کردن در سفرشون، موسی و اون جوان که احتمال قوی هارون برادرشه، اینا که داشتن میرفتن برای تبلیغ به یه پیرمردی برخورد کردن. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا، که بهش رحمت دادیم از جانب خودمون، و علمناه من لدنا علما. قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسی یه خود دیالوگ باش کرد، مصاحبه کرد، دیدیم پیرمرده خیلی چیز بلده، گفت اجازه میدید که در خدمتتون باشیم، با هم بریم که از اونایی که خدا بهت یاد داده به منم یاد بدی. کی بودیم؟ موسی. موسی که پیغمبر اولوالعزم، صاحب شریعته. ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم، پیغمبر هست و عیسی، موسی هست و ابراهیم و نوح، اینا پیغمبران اولوالعزم هستن. بقیه پیغمبران پیغمبران اولوالعزم و صاحب شریعت نیستن، پیغمبران تبلیغی هستن، رسولن ولی رسول تبلیغی هستن. قال انک لن تستطیع معی صبرا. مثلا حالا من اینجوری میگم، گفت بچه برو دنبال کارت، تو نمیتونی با من صبر کنی، با من مسافرت بیای. و کیف تصبر علی ما لم تهد بهی خبرا، علم تو خیلی کمه، چجوری میتونی صبر کنی بر چیزی که اطلاع نداری؟ قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. موسی گفتش که ان شاء الله منو میبینی که شکیبا هستم و مخالفت با فرمان تو نمی کنم. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. پس اگه دنبال من میایی، اگر چیزایی دیدی هیس، ساکت باش و هیچی نگو، سوال نکن تا خودم بگم. فانطلقا، رفتن. حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، رفتن سوار کشتی شدن. این پیرمرد شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. پیرمرد، چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ میخوای مردم رو غرق کنی، آب بیاد توش؟ لقد جئت شيئا امرا، یه چیز فوق‌العاده ناشناخته ای، کار عجیبی داری میکنی. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، نگفتم نمیتونی با من تحمل کنی؟ قال لا تاخذني بما نسيت، ببخشید فراموش کردم، دیگه از این بعد اعتراض نمیکنم. ولا ترهقني من امري اسرا، من رها نکن. فانطلق، دوباره رفتن. حتی اذا، اینا دیگه متن قرآن سنی ها و شیعه ها قبول دارن، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، یه بچه پسر بچه ای رو دید، این پیرمرده اونو کشت. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، بدون قصاص کسی رو کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری کردی. قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، دوباره گفت. قال ان سالتك ان شيء بعدها فلا تصاحبني، این دو دفعه رو سوال کردم یادم رفته بود، از این به بعد دیگه هر کاری کردی ازت نمیپرسم. قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه عذر داری. فانطلقا، رفتن دوباره. حتی اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما، بعد رفتن به شهری رسیدن گرسنه‌شون بود، به مردم گفتن غذا به ما بدین، غذا ندادن. فوجدا فيها جدارا، یه دیواری رو دید، یورید و انگن قزد، دیوار داشت میریخ. فاقامه، اون پیرمرده گفت وایسا، با اینکه گرسنه هستیم دیوار رو بسازیم، نذاریم خراب بشه. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، گفت حالا که این دیوار رو ساختی از مردم یه پولی بگیر که باز یه قضایی تر. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، گفت ببین دفعه سوم اعتراض کردی، دیگه جدا میشم ازت، باز راه نمیام، اما الان بهت میگم تمام این به اصلا سه تا کاری که کردم. میخوام اینو بگم که یکی از مقاماتی که ائمه سلام الله علیهم اجمعین دارن مقام معنویه و این لطف خداست بر خاتم الانبیا. خاتم الانبیا هم اون در چارت تشکیلاتی هده، هم از نظر مقام معنوی هده، لذا جانشینانش هم در مقام معنوی باید هد باشن هم در چارت تشکیلاتی. در چارت تشکیلاتی که هده شده خاتم الانبیا و المرسلین، کتابش شده خاتم الکتب، دینش شده خاتم الادیان. از نظر مقام معنوی چیه؟ آدم ابوالبشر که پدر بزرگشه از برکت این متولد شده و ساخته شده و خلق شده. مقام معنوی. خیلی حرف دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.